با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. من احمد سیرزیو هستم. دوستا، بچه بازی فرهنگ ناپسندیده‌ای که با وجود غیر اسلامی بودن آن از سالیان زیاد به این سو در بخش‌های از افغانستان رایج است. بحث است که در موردش ما امروز با مهمانا صحبت میکنیم. سوالاتی که مطرح میشه: چرا حکومت‌های متعدد نخواسته یا نتوانستند با این فرهنگ مبارزه کند و یا هم با آن پایان بدهند؟ مردم محل به کدام دلایل این فرهنگ را و یا هم نمیفهمید فرهنگ بنامیم یا خیر این عمل را ترویج میکنند یا از آن هم چشم پوشی میکنند؟ مسئولیت حکومت، علمای دینی و مردم در برابر پدیده بچه‌بازی چیست؟ سید محمد حسینی فطرت، عالم دین از کانادا و عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان، از طریق اسکایپ در این برنامه با ما هستن و بحث را با ایشان دنبال میکنه. سوال اول من میشه پرسان بکنیم از هر دو مهمان، مگر فرزام صاحب میشه شما جواب بتین، به نظرتان دلایل و یا هم عوامل اصلی بچه‌بازی و یا هم موجودیت امی پرکتس یا عمل در افغانستان چیست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای فطرت صاحب و بینندگان محترم، در مورد پدیده منفور بچه‌بازی، خوشبختانه در 20 سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارهای خوبی را انجام داد. از جمله یک تحقیق ملی در مورد پدیده بچه‌بازی انجام شد و نتیجه این تحقیق ملی یک گزارش مستند و معتبر بود که به نشر رسید. و در این گزارش یکی از موضوعاتی که در این گزارش به او پرداخته شده، موضوع عوامل بروز چنین عمل ناروا و زشت است. بر اساس گزارش ها، یافته های گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر کرد، چند تا عامل در اونجا به روشنی تصریح شده که این عوامل باعث بروز عمل بچه‌بازی شده و باعث تداوم چنین عمل شده. اول اینکه یکی از مهمترین عواملی که باعث شده متاسفانه عمل بچه‌بازی تبارز پیدا کنه، فقر خانواده هاست. مهمترین عامل فقر است در واقع بر اساس این گزارش، به دلیل اینکه اکثر خانواده هایی که فقیر هستند به خاطر نیازمندی های مالی و اقتصادی که دارند، اطفال خود را در به کار می گمارند به گونه های مختلف و از این طریق ناگزیر اطفال و کودکان چنین خانواده های در چنگ و در دست بچه بازان و عاملین و مرتکبان این عمل قرار می گیرند. عامل دوم، ضعف حاکمیت قانون و بی‌کیفرمانی مجرمان چنین اعمال در افغانستان بوده. ضعف قانون، حاکمیت قانون وجود داشته. اول مهمترین عنصری که در اینجا کمبودی که در این عرصه وجود داشته اینه که تا هنوز در 20 سال گذشته که قانون جدیدی وضع شد، تا سال 2016 تا 2015 عمل بچه بازی به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمی شد و به عنوان یک رسم و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه رایج بود. و دوم، کسانی که مرتکب چنین عمل می شدن مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. این ضعف حاکمیت قانون یک عامل دیگری بوده که در این زمینه دخیل است. ناامنی و وجود گروه ها و افراد زورمند محلی عامل دیگر است. یک تعداد از افرادی که معمولاً بر اساس تحقیق که انجام شده، معمولاً افراد مرتکب چنین عمل میشن، بچه بازی میکنن و کودکان را در خدمت خود قرار میتن که نه در محل و در اون منطقه که زندگی میکنن آدم های زورمند هستن، آدم های ثروتمند و بانفوذ هستن. با او خاطر اینا با متوانایی که در محل دارن، با قدرت و ثروتی که در محل دارن، مرتکب چنین عمل میشن و هیچ کسی هم در مقابل از او استادگی نمیکنه. بنابراین هر چقدر ناامنی وجود داشته باشه، هر چقدر افراد خودسر و زورمند محلی در محلات وجود داشته باشه، به همون تناسب جرم بچه بازی میتونه زمینه پیدا کنه و افزایش پیدا بکنه. و سوم و عامل دیگر، ناآگاهی عمومی در مورد ممنوعیت قانونی و شرعی عمل بچه بازی است. تا پیش از تحقیق کمیسیون انجام داده بود، اکثر آدم ها فکر میکردن که یک امر معمول است، یک امر عادی هست، در حالی که نمیفهمیدن آگاهی عمومی در این زمینه وجود نداشت که عمل بچه بازی یک عمل زشت است، یک عمل خلاف شریعت است، یک عمل خلاف قانون و اخلاق انسانی است. و سوم هم عامل دیگری هم که در اینجا دخیل بوده، بر اساس تحقیق کمیسیون انجام داده، به سرپرستی اطفال و کودکان است و نیازمندی خانواده ها است. و متاسفانه بله.
تشکر فطرت صاحب. هرچند بحثم واضح می سازه و همه ما هم می دانیم که بچه بازی در اسلام مردود است، اما میشه کمی از منظر دینی در مورد از این پدیده صحبت بکنین؟ متون دینی در این مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام نظر مبارک شما جناب آقای ضیا و دوست عزیزمان، دوست دانشمند و خاطر شما جناب فرزاد و همچنین شنوندگان و بینندگان این برنامه، عرض شود که بگذار سخن و صحبت خودم را با یک شعر بسیار مشهوری از حافظ آغاز کنم که حافظ میگه: واعظان فین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، به فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. گویا باور نمیدارند روز داوری، که همه قلب و دغل در کار داور میکنند. در مورد این که شما فرمودین، یعنی هیچ مسلمانی نیست که نام اسلام و احکام اسلام به گوشش خورده باشه و این مطلب رو ندانه که در اسلام گناهان بسیار واضح و کبیره تعریف شده. در اون گناهان کبیره عمل دزدی، عمل قتل و عمل لواط و عمل زنا، این عوامل جزء گناهان کبیره. این چهار تا که هیچ یک 200 گناهان و تا 70 گناه کبیره دیگه هم وجود داره، غیبت، تهمت و امثال اینها. لذا این هست که اصلا فلسفه حضور دین در جامعه برای این است که جامعه آرمانی، جامعه یوتوپیایی و جامعه بهشتی و جامعه که در او ظلم و جنایت و خباثت نباشه، چنین جامعه ای را به انسانها نشان بده و بگه به این سمت حرکت کنید. در قرآن کریم مشخصا در رابطه با سرنوشت قوم لوط آمده و آیه 80 سوره اعراف میگه: و لوط اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. میگه که شما یک فاحشه، یک عمل بسیار زشت را ای قوم لوط شما انجام میدادید و به خاطر این مورد خشم و نفرت خداوند و پیامبران قرار گرفتید. لذا این هست که این گناهی بسیار کبیره هست. و دو تا آیه دیگری هم در قرآن کریم هست. اون آیه آیاتی هست که میگه ای مسلمان ها، شما به صرف ادعای اسلامی و به صرف این که حتی محاسن بگذارید، ریش بگذارید یا سر وزن مسلمان کنانی، به صرف این کار شما مسلمان نیستید. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میگه که در میان مسلمانان حتی کسانی هست که ادعای دینداری میکنه، مثل همین مجموعه ای که امروز بر سرنوشت افغانستان مسلط شده. اینا یک مجموعه ای هست که از این لباس دین را دزدیدن و بدتن کردن. میگه شما مردم را میگه که ما آمدیم حکومت اسلامی و امارت اسلامی یا برنامه اسلامی برای شما داریم، اما خود شما غرق در گناهان هستید. لم تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری را انجام میدهید که خود شما در آن غوطه‌ور هستید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. آیه دیگری هست که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. مگر شما مردم را میگید که گناه نکنید، اما خود شما گناه میکنید. لذا این که از منظر دینی قرآن به صورت مسلم، به صورت 100% و مفاهیم دین و ائمه دین و همه فقهای های تاریخ اسلام گفتن این عمل از محرمات است، از گناهان کبیره است و موجب خشم و نفرت و خداوند متعال قرار دارد و این پاداش سخت و دشوار برای اون در نظر گرفته شده.
تشکر. سوالات دیگه هم از شما دارم آقای فطرت، اما من میخوایم از فرزام صاحب بپرسم. من در آغاز برنامه فرهنگ بچه بازی بهش اشاره کردم. با تحقیق ملی که شما انجام دادین، آیا میشه ایره جزه از فرهنگ افغانستان آدم خطاب بکنه یا خیر؟ آیا ای به یک فرهنگ مبدل شده به خاطر از این که در زمان حکومات قبلی و حال آدم متوجه میشه که ای به یک فیشن مبدل شده، خصوصا در محلات دوردست افغانستان؟ اما طور که شما گفتین، مردای هستند که در رقابت ها متاسفانه بچه بازی میکنن و ایره میخوان مشهود بسازن که کی بهتر و خوبتر با آنچه که اونا خودشان ازشان توصیف دارن پیش خود دارن. آیا ایره میتونین فرهنگ بگوین؟ اگر فرهنگ نیست، بجز از یک عمل چی بوده میتونه در یک جامعه کاملا سنتی اسلامی مثل افغانستان؟
پیش از این که مشخصا به سوال شما بپردازم، یک مقدار میخوایم موضوع توضیح بدم که در افغانستان یه جرم بچه بازی چگونه اتفاق میفته، چگونه ارتکاب پیدا میکنه. چون جرم بچه بازی در هیچ جای دنیای دیگه با این تعریف و مشخصاتی که در افغانستان وجود داره در جاهای دیگه نیست. در افغانستان، در مناطق مختلف افغانستان، متاسفانه افراد زورمند و یا ثروتمند، این بیشتر این دو کتگوری افراد اطفال را به خدمت میگیره، اطفال نگهداری میکنه در نزد خود و این اطفال معمولا از سنین 10 تا 18 ساله هستند. اغلب تحقیق کمیسیون انجام داده بیش از 80% قربانیان بچه بازی بین سنین 10 تا 18 سال هستند و این افراد و این قربانیان هم بیشتر متعلق به خانواده های فقیر است، متعلق به خانواده های هست که از لحاظ اجتماعی قدرت نداره، نفوذ نداره و از لحاظ اقتصادی هم فقیر هستند. بله. و معمولا افرادی که قربانی بچه بازی میشن، اینا تحت عنوان محافظ توسط زورمندان استخدام میشن، تحت عنوان شاگرد یا کارگر در کارخانه ها، در دکان ها، هتل ها، نانوایی ها و یا تعمیرگاه های موترا در اینجا ها توسط همین نفر ها هم کارفرماها استخدام میشن و اینا ظاهرا اینا رو به عنوان کارمند خود، به عنوان شاگرد خود استخدام میکنن، اما در عمل به منظور استفاده جنسی از این کودکان این استخدام ها صورت میگیره. به عنوان محافظ، مثلا قماندان های محلی محافظ میگیره ولی در عمل از این اطفال و کودکان سوء استفاده جنسی میکنه. متاسفانه این عمل و این فعل بسیار ناروا و زشت و قبیح سالهای سال است که در افغانستان وجود داشته و حتی ترویج شده و تشویق شده حتی مرتکبان این عمل و امور رقمی که شما هم گفتین، یک نوع رقابت هم بین زورمندا بوده که فلانی چند بچه داره، فلانی چند بچه داره، بچه رو نگهداری میکردن، مصارف اینا رو پرداخت میکردن، مثلا ظاهرن لباس برش شان میخرید ولی در عمل از اینا سوی استفاده میکرده. بنان چون این عمل به تکرار اتفاق افتاده و به تکرار عملی شده و هیچ واکنشی بر علیه هزی واکنش اجتماعی بر علیه این عمل وجود نداشته، ما میتونیم بگویم که این در واقع بچه بازی به یک عرف تبدیل شده، به یک رسم ناپسند تبدیل شده. اما ما و شما میدانیم که در یک جامعه میتونه عرفی که در یک جامعه مسلط است و رایج است میتونه عرف ناپسند باشه.
تشکر. به یک نکته بسیار اساس اشاره کردین آقای فرزام، امی سوال میشه که هر دو پاسخ بگوین. گفتین مثل افغانستان در هیچ جای دیگه دنیا قوانینی که این مسئله را جرم بپنداره ممکن وجود نداشته باشه. تحقیق ما در مقابلش کامل نیست، اما یک بحث کلانتر دیگه از لحاظ ساختار اناتومی انسان و یا هم بیولوژیکی عمیست که بحث همجنسگرایی است. بعض انسان‌ها با پدیده علم یا ساینس میگه که با پدیده های هورمونی متفاوت به دنیا میان که ظاهراً مرد می نمایند اما تمایلشان به جنس مخالف نه، بلکه در قرابت های جنسی به جنس هم نوشان است. از در تحقیقتان این بحث هم در افغانستان واضح شد، آیا حقوق برای کسایی که از لحاظ طبیعی نمیتونن مرد باشن و یا هم دوست دارن با مرد باشن و یا هم جنس مخالف، آیا در این مسئله هم بحث شده؟ چون بحث بسیار حساس است، من نمیخوایم بدون معلومات داخل از ایشان.
ببینید، ما در بعضی کشورهای دیگه که همجنسگرایی حتی قانونی شده و مجوز داده شده، افراد همجنسگرا با همدیگر ازدواج حتی میکنن، رسمی قانونی ازدواج میکنن، بحث همجنسگرایی با بحث بچه بازی کاملا از مبنا متفاوت است و تفاوت داره. در قضیه در عمل بچه بازی، یک طرف یک طفلی هست که به سن قانونی نرسیده و هنوز سن 18 سال را تکمیل نکرده و صلاحیت ازدواج و عقد ازدواج نداره و صلاحیت اهلیت حقوقی و قانونی نداره. یک طرف دیگه یک مرد کلان سن است. معمولا تحقیق کمیسیون انجام داده مرتکبان عمل بچه بازی بین 31 سال تا 50 سال بوده و حتی کلانتر از او هم بوده. بنان این کاملا متفاوت است. این عمل همجنسگرایی نیست، بلکه سوء استفاده جنسی از اطفال و کودکان است. یک نکته. نکته دوم، تفاوتی که وجود داره بین عملی که در افغانستان به نام بچه بازی رایج است و در کشورهای دیگه، اینه که این عمل بچه بازی تنها رابطه جنسی با طفل برقرار کردن نیست، یک مجموعی از اعمال است که در کد جزای افغانستان هم تصریح شده، مثل رقصاندن اطفال در محافل عمومی و خصوصی هست، سوء استفاده جنسی هم رابطه برقرار کردن رابطه جنسی نامشروع است با طفل، برگزاری محافل بچه بازی است، آزار و اذیت جنسی.
یعنی سوال من مشخصا نمی بود، در قانونی که بحث بچه بازی مجرم جرم پنداشته می شد، آیا نکته یا بحث در مورد آنچه کسایی که همجنسگرا هستند داد و وویلایشون بالا شد در گذشته ها مد نظر گرفته شده بود یا خیر؟ در موردش فکر کنین، پسانتر میشه صحبت بکنین. ما از فطرت سب میخواییم پرسان بکنم. خب بعضی کسا همونطور که پیشتر گفتم آقای فطرت مدعی هستند که اونا همجنسگرا هستند، در اسلام چی چیز وجود داره که از حقوق کسایی که نمیفهم مخنث میگیمشان یا کسایی که از لحاظ طبیعی علاقمندی جنسیتی به جنس مخالف ندارن است یا خیر؟ بس است که طولانی بودم میتونم اما کوتاه اگر تشریح بده.
بله، خدمت بسات شما عرض شود که یک اصل اسلامی داریم. اون اصل اسلامی اینه که میگه که لا تجسسو، در زندگی ها و در امور شخصی همسایه، فامیل، افرادی که با در جامعه وجود دارد، در زندگی خصوصی افراد شما تجسس و سرک نکشید، در ظاهر، در کوچه، در بازار، در مراکز عمومی و در زندگی پابلیک و در زندگی قانونمندانه. اسلام تا جایی که مشخص هست، یعنی مثلا در متن قرآن و در متون دینی، اینطور حق به این معنا قائل نشده که در جامعه اینا رو رسمیت داشته باشه و بعد بگه خب اینا میخوان ازدواجی که یک مرد 40 ساله با یک مرد 40 ساله دیگه داشته باشه. بله، در اسلام این مسئله به عنوان امر مبتذل و به عنوان امر نکوهش در واقع رسمیت نداشته، اما و مسلمانان هم وظیفه نداده که شما بروید در زندگی شخصی افراد سرک بکشید، یعنی به اصطلاح پوستکنده بگم که شما سر خود را در درون لحاف مردم بکنید و ببینید که مردم درون لحاف چه قضیه میگذره. اسلام میگه لا تجسس نکنید، حتی در مسئله ارتباطات اینچنینی که بین انسان‌ها اتفاق میفته، اسلام بسیار سختگیری هم کرده، گفته اگر کسی به کسی تهمت عمل جنسی زد، یعنی خود یک نفر اگر دیده باشه یا ببینه که یک افرادی که نباید با هم در تعامل باشه اینا داخل اتاق خلوت رفت، صرف رفتن در اتاق خلوت و صرف دیدن یک نفر یا دو نفر هیچ کدام از اینها چیز را برای افراد ثابت نمی کنن، مگر اینکه اونها بالاخره بسیار جزئیات زیاد برایش اونقدر جزئیات داره، اونقدر شاهدای عادل باید باشه که مو به مو سیر و پیاز یک چیز ببینه، اون چیزی که در واقع بگیم که در فیلم های خاص اتفاق میفته. صحنه اگر اونطوری باشه به یک انسان میتونه اتهام بکنه که این آدم اینطوریه. لذا این هست که اسلام در یک به نحوی از آنها هدف از احکام اسلام تربیت معنوی و اخلاقی است که هر انسان برای خود کرامت شخصی داشته باشه، هر انسان دین را برای خود پله بدانه که در زندگی های مردم دخالت نکنه و هدف از دین تربیت افراد و اخلاق هسته و همینطور به کسی دیگه اتهام وارد نکنه. اما این که بگم که گرایش جنسی را اسلام به صورت رسمی شناخته باشه رسمیت نداره.
تشکر. آقای فطرت، ببخشید، آقای فرزام چیزی برای گفتن داره؟
یک نکته به ادامه صحبت قبلی خدمت شما عرض کنم که تفاوت بین عمل بچه بازی و همجنسگرایی در ادامه هم بحث
بله همون قانون یا تحقیق ملی که بعداً قانون جرم پنداشتن بچه بازی بود، من گفتم نگرانی همجنسگرایا چیگونه حل شده بود.
بله، در اونجا ببینین رابطه در رابطه به اصطلاح چیز همجنسگراها که در بعضی کشورها رسمیت یافته، رابطه بین
مشخصا در مورد هم قانون افغانستان میگم
رابطه بین دو انسان بالغ است. اما در عمل بچه بازی رابطه بین یک طرف رابطه یک طفل نابالغ است و طرف دیگر یک انسان کلان سن است. در قانون در کد جزای افغانستان صرفاً به عمل بچه بازی پرداخته شده و یه عمل جرم انگاری شده.
دقیقاً من امیر میخواستم اصلا بپرسم تفاوت اجتماعی آل دنیا را، یعنی دنیای مجازی، همه را با هم وصل میکنم. ما شاهد اعتراضات و ابراز نگرانی های افغان های بودیم که به گونه گروهی و یا هم انفرادی آنچه خود همجنسگرا میخوانند از وضعیت هم نوانشان در افغانستان همیشه شاکی بودند، یعنی اعتصابات وجود داشتند. چرا در 20 سال حکومت قبلی که شما هم نمایندگی از اون میکنین و نمایندگیش هم میکردین نتونستین حقوق اساسی امی افراد تعیین شود؟ چون نگرانی وجود داشت که امی زمینه های موجود وارد کردن فشار بر افراد با داشتن علل طبیعی همجنسگرایی باعث میشه که فرهنگ بچه بازی هم به شکل ترویج شود. یعنی چرا به می پدیده رسیدگی نشد و امروز هم عین جنجال در افغانستان وجود دارد؟ آیا فکر میکنین وضعیت همجنسگرایا در افغانستان امروز بدتر از 2 سال و 3 سال پیشتر است یا خیر؟
البته موضوع همجنسگرایی هنوز در سطح جهان هم یک موضوع پیچیده و تقریبا بگویم که لاینحل است. در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر همین موضوع تصریح نشده، هنوز بحث های جدی در این زمینه وجود داره، ادیان مختلف در این زمینه دیدگاه های مختلف داره. در افغانستان هم ما در قانون اساسی افغانستان یک ماده سوم داشتیم و در اونجا گفته شده بود که هیچ قانونی در افغانستان به تصویب نمیرسه مگر اینکه با احکام و اساسات دین مقدس اسلام سازگاری و مطابقت داشته باشه. و چون دیدگاه های علمای دینی در کشورهای اسلامی به صورت کل و در افغانستان هم این است که همجنسگرایی از نظر اسلام ممنوع است و پذیرفته نیست و بنابراین بر اساس ماده 3 قانون اساسی در این زمینه قانونی به تصویب نرسید، حتی این بحث در سطح افغانستان در سطح نهادهای قانونگذاری مطرح نشد به دلیل اینکه با ماده 3 تعارض پیدا میکرد. اما میره
که آقای فطرت من جواب گرفتم جهانی. چیز واضحی برای
جهانی که این موضوع حل شد و قطعا اگر در سطح دنیا کنوانسون های در این زمینه به تصویب برسه او زمان دولت ها مجبور میشن که قوانین خود مطابق از او عیار کنه.
تشکر آقای فطرت. نمیخوایم مشخص جواب بتین به خاطر از اینکه همی برنامه هم در فیسبوک صفحات اجتماعی صدای امریکا هم نشر میشه و شاید بیننده های شما هم جنسگرای افغان هم باشن که امروز در خارج از افغانستان و یا هم در داخل از افغانستان زندگی میکنن. از لحاظ دینی آیا اینا حق زندگی به خواست خود دارن؟ میتونن در اجتماع بحیث یک هم جنسگرا حضور پیدا بکنن و ادعا بکنن که شوهرشان یا خانمشان از همجنس خودشان است و باید آزاد باشند. آیا این مردمای خوب هستند از لحاظ اسلامی؟
بله خدمت شما عرض شود که به صورت کلی به صورت یعنی بسیار واضح و شفاف و عینی بگم که یعنی ما وقتی که از اسلام میخوایم صحبت بکنیم روح اسلام اینطوری میگه ای انسان به انسان دیگر به عنوان طعمه و ابزار و قربانی نگاه نکن. همونطوری که برادر از زمان فردا توضیح داد که یک آدمی 40 ساله، آدمی بالای 30 سال و تا 50 سال، یک جوانی مثلا زیر 20 سال را برای خود استخدام میکنه و به عنوان طعامه به اون نگاه بکنه. این بدترین نگاه هسته که انسان نگاه ابزاری به زنی دیگر داشته باشه، به دختری داشته باشه، به پسری داشته باشه و به انسان دیگه داشته باشه، مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، نگاه ابزاری و طعامه به هیچ کسی نداشته باشه. این خودش بزرگترین اشتباه هست و دون افتخار بر این نکنه. این نگه که خب بالاخره من قومندان فلانی منطقه یا ارباب فلانی منطقه افغانستان هستم، من بالاخره یک چیزای پی این فضا قدم دارم یا کار دارم. این چیز این بدترین مسئله هست در مورد پدیده بچه بازی. اما در مورد ازدواج دو نفر همجنس در کشور خارجی اتفاق میفته، مسلمان تا وقتی که در کشور اسلامی تا وقتی که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنه باید با قانون اساسی یک کشور اروپایی و آمریکایی احترام بگذاره و حق نداره که در این مسئله.
منظورم از موجودیتشان در افغانستان بود.
در موجودیتشان در افغانستان باید
یا یک کشور اسلامی دیگه
اگر اینا میخواید که مثلا به عنوان به صورت رسمی باشه برای با مسئله خودش با قانون اساسی و کشور یا با نهادهای حقوقی و کشور حل کنه. یعنی یک نفر در یک کوچه و بازار نمیتونه یک انسان را محکوم کنه و بالاخره اینا را سرونیست کنه یا زندگی اینا در خطر بندازه. اما این که بگیم که
یعنی مجازات بر همجنسگرایی از لحاظ دید شرعی وجود ندارد، بله یا نخیر؟
رسمیت ندارد.
رسمیت نداره یعنی مجازات وجود نداره؟
اگر اثبات شوه نهادهای حقوقی ممکنه بر اساس فقه اسلامی مجازات هم بکنن. بله
تشکر.
مسئله حقوقی میشه اما مسئله کوچه و بازار که یک نفر رو بگیریم مثل فرخونده اگر یک نفر رو محاکمه کنه نه مسئله حقوقی.
تشکر. یعنی میگین در اسلام مجاز نیست همجنسگرایی حتی اگر علل طبیعی هم داشته باشه؟
رسمیت نداره، نه.
تشکر از هر دو مهمان، جهان سپاس برای ازی بحث. متاسفانه بحث خوشایند نیست اما باید وقت بیشتر می داشتیم تا روی مسئله بحث بکنیم. امیدوار استم حکومت قبلی نمایندگانش و حکومت فعلی طالبا در این زمینه برانچه نگرانی بزرگ و یک لکه برچسب زده بر افغانستان است توجه بکنن. ما از بیننده ها هم سپاسگزاری میکنم به خاطر همراهی تا ایدم. با امید بحثای خوب و مستدل در آینده. جهان سپاس و با امید فردای بهتر.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. د دیش د خو خبرونه ته بخیر اغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش‌ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست می‌پردازیم به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مناسبت دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیانیه ضمن یادبود از قربانیان طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور از کانگرس خواست تا طرح اسکان مجدد افغانها را که برای افغانهای تازه وارد در آمریکا زمینه اقامت دائمی را فراهم می کند تصویب کند. بایدن ضمن قدردانی از هزاران نظامی آمریکایی که در جریان دو دهه جنگ در افغانستان کشته و زخمی شد گفت که این سربازان جرأت کردند، همه چیز خود را به خطر انداختند و به ملت ما قربانی دادند. ما با آنها و خانواده هایشان بدهکاریم که هرگز نمیتوانیم آن را به طور کامل باز پرداخت کنیم. آقای بایدن گفت که ایالات متحده آمریکا نشان داد که برای مقابله با تروریست ها و کسانی که میخواهند به ما آسیب برسانند نیازی به حضور دائمی نیروها در زمین نداریم. در بیانیه بایدن آمده است که در جریان دو دهه گذشته در افغانستان 2461 نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و 20744 آمریکایی دیگر زخمی شدند.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي چې په ترکیه کې د خزو بشري حقوقو د فعالانو او ملاتړو په غړون په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د اساس سره د بشري وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ نن جمعه د ایکس ټولنیز شبکې پر خپل فان لیکلي چې ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د افغانانو د بیلابلو قشرونو د اساس سره د خبرو ترڅنګ د ترکیه د دولتي دارو او ملګرو ملتونو د چارواکو سره هم خبري کړې دي. ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په بیلابلو برخو کې د پراخو سرغړاونو په باب اندېښنې شته.
اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تحت برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به تایوان کمک نظامی فراهم میکند. از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به گونه معمول به کشورهای کمک صورت میگیرد که مستقل باشند. اداره جو بایدن در مورد اینکه وزارت خارجه میخواهد تا 80 میلیون دلار بودجه برای حمایت از تایوان تخصیص دهد به کانگرس نامه فرستاده است. وزارت دفاع تایوان از این کمک نظامی آمریکا اظهار سپاس کرد اما در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که از این تصمیم اداره بایدن حمایت کرده با نشر اعلامیه گفته است که این تسلیحات نه تنها تایوان و سایر دموکراسی ها را در منطقه کمک خواهد کرد بلکه چگونگی بازدارندگی ایالات متحده را نیز تقویت می بخشد. بیجینگ بر تایوان ادعای مالکیت دارد و از هر گونه داد و ستد رسمی میان واشنگتن و تایپی هشدار داده است.
او د پاکستان پاوز د پنځم پرازو چې یو ځانمرګي خپل چاودیدونکو توکو څخه ډاک موټر د پاوز پر یو کاروان باندې الوزولې دی او لږ تر لږه نه سرتیری وژلې دي. د پاکستان پاوز مطبوعاتي څنګه وایي چې د برید د خیبر پختونخوا د بنو پسیمه کې شوې دي. ایالتي وزیر فیروز جمال شاه وایي چې پیخه د جانخیلو سیمه ته نږدې شوی او شاوخوا شل تنه نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان پاوز ویلي دي چې په برید کې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په خپله غاړه نه دی اخیستی، خو په تیر وخت کې پاکستاني طالبانو او داعش ډلې د دې ډول بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ دا یو ډارن تروریستي عمل یاد کړی او غندلی دی. قدرمنو لیدونکو ډیر زیات مننه چې تر اوسه پورې د دیش د خبرونه کې یاست. د خبرونه کې لمون سره د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي فضل هادي وزین صاحب ملمد چې په نړۍ کې د اديانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو د کمیسون د تازه راپور په اړه به ورسره خبرې وکړي. ویل دي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر 500 نه زیات فرمانونه پر خزو د محدودیت په اړه دي.
آقای وزیر خیلی خوش آمدیم به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با انتقاد تند از رویکرد حکومت طالبان میگوید که بیشترین فرمانهای این گروه تا 2 سال گذشته حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را هدف قرار داده است. در این گزارش همچنان بر نقض مداوم حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز اشاره شده و از مقام‌های آمریکایی خواسته شده است تا در بحث‌ها با طالبان بر حفظ حقوق اقلیت‌ها تاکید کنند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان میگوید که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در اگست 2021 تا اکنون حدود 80 فرمان و دستور صادر کردند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران افغان محدودیت‌های شدید را وضع کرده است. این کمیسیون در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد همچنان گفته که این محدودیت‌ها سبب شده تا زنان افغان نتوانند بر اساس تفسیری که خود شان از دین دارند زندگی کنند.
فرمان‌های محدود کننده دیگر نیز بر زندگی زنان صادر شد که توجه بیشتر رسانه‌ها را جلب نکرد، چون تصمیم طالبان مبنی بر وضعیت ممنوعیت بر رانندگی زنان، طالبان این قوانین را با منسوب کردن آن به دستورات قرآن توجیه کردند و این قوانین به گونه مستقیم از سوی رهبران طالبان صادر می‌شود.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان همچنان گفته که طالبان تمام زنان در افغانستان را مجبور ساخته تا بر اساس دیدگاه مذهبی این گروه در جامعه زندگی کرده و زنان رفتار خود را بر اساس برداشت‌های دینی طالبان عیار سازند.
شما هیچ نفوس مسلمان دیگی یا کشور مسلمان دیگی در دنیا سراغ ندارین که نصف جامعه را که زنان است به این ترتیب از پیشرفت ممنوع بکنن.
این گزارش می افزاید که طالبان تفسیر شدید از مذهب سنی را تطبیق می کنند. اقدامی که بر اساس ادعای این گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیمتر کرده و طالبان با صدور فرامین، دساتیر و مکتوب ها آزادی ادیان و مذاهب را برای تمام افغان ها محدود کردند، به شمول آنانی که تفسیر و برداشت متفاوت از اسلام دارند.
در طول سال 2023 طالبان در تدریس فقه شیعه جعفری در برخی دانشگاه‌ها محدودیت وضع کردند و در ماه فوریه امسال ازدواج میان مسلمانان سنی و شیعه را در بدخشان منع کردند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان قبلا پیشنهاد کرده بود تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نقض جاری و سیستماتیک آزادی های مذهبی و دینی من حیث کشور مورد نگرانی مشخص شناسایی شود.
حکومت های سایر کشورهای با اکثریت مسلمان نیز از تفسیر خشن و تنفیذ گسترده شریعت توسط طالبان انتقاد کردند. سازمان همکاری های اسلامی حتی ناامیدی عمیق خود را از تصمیم ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران ابراز کرد.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان ابراز نظر نکرده، اما مقام‌های طالبان در گذشته بارها گفتند که حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌های مذهبی در حاکمیت این گروه بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
متأسفانه یکی از شکایت‌هایی که ما طی 2 سال مخصوصا در سال اول نه به اندازه بیشتر، اما بعد از اینکه این فرامین ممنوعیت‌زا برای زنان هر روز بیشتر شد، از جامعه جهانی همی است که روی کرده که در این قبال گرفتن یک روی کرده کارآمد نیست. متاسفانه طالبا از زبان نرمش و از اینکه با مراوده و گفتگو بتانیم تاثیرگذار باشیم و اونا را به طرف جهت مثبت رفتارشان تغییر بدیم، این ناممکن است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان از مقام‌های آمریکایی خواسته تا در مذاکرات و بحث‌هایشان با طالبان بر حفظ آزادی دین و مذهب تاکید کنند و نقض جاری حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان را به گونه علنی محکوم کنند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې رساده مسلمان او عالمانو د نړیوال اتحادیې غړي فضل هادي وزین صاحب ملما دي چې خبرونه تا وته خراغ لاس وایو.
خیلی خوش آمدین آقای وزین به برنامه.
وزیر صاحب د متحده ایالاتو د یو کمیسون چې د ادیانو په برخه کې کار کوي وایي چې په د ورستۍ میاشتو کې طالبان لکه واکمن شوي تقریبا اتیا فرمانونه صادر کړي چې لږ تر لږه 50% مستقیمن میرمنې په نښه کړي دي. په دې اړه ستاسو نظر اورو.
ڈیرے فرمان صدر شوی دی چې دغه فرمانونو ډیرې برخه د ښځو او وجود او شتون په ټولنه کې او د اجتماعي او ټولنیزو شتونو په ټولنه کې محدودوي. د مثال په توګه د مکتبونو، د ښوونځیو او د پوهنتونونو ځینو فرمو د ښځو د دفاع نه په دولتي دوایدو کې او په غیر جسور کې د ښځو د کار مساتو کې د ښځو د کار منع کېدل انداسې د پرته د ښځو تفریحي ځایونو ته ښځو تک باندې محدودیتونه لګول دا ټول د شیان دي چې د ښځې حضور په ټولنه کې د انسان د ښځو حضور په ټولنه کې محدودوي. او دا تقریبا دا ټول قانونه او دا فرمانونه او کړنې د اسلام او شریعت تر نامه لاندې تسری کیږي او د طالبانو د حرکت او د اسلامي سرپرست اسلامي امارت سرپرست حکومت د وګړو تر وتنه دا ده چې هغه دغه فرمانونه او دغه محدودیتونه د اسلام تر نامه اجرا کوي. او په دې کې تقریبا د خلکو په ذهن کې د اسلام په حق له شوشونه را پاریږي. یعنی خلک داسې ګومان کوي چې کېدای شي اسلام همدغه څه دین دی چې هغه ښځو بندې ښځو سیاسي فعالیت ته اقتصادي فعالیت ته وفات نه پرېږدي. نو دا سرپرست حکومت ته پکار ده چې یعنی باید قانون وضع کړي. او د دې یو هغه اساسي لامل زما په نظر دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس نه یوازې اساسي قانون شتون نه لري، اساسي قانون نه په افغانستان کې، بلکې نور قوانین هم په افغانستان کې نافذ او مرئي او اجرا نه دي. نو د قانون په نشتون کې طبعاً د هر رهبر او د هر وزیر او چارواکي ذوق، سلیقه او برداشت او فهم د دین او شریعت نه دا قانوني. نو دا بل خبره دا چې قانون نه دولت دی، مختلفو قانونو ترمنځ، وزارتونو ترمنځ همانګي او همغږي موجود نه وي. نو مثلا یو وزارت د بل دیول وزارت په خاطر کې داخله کې مثلا اوس د بند یمیل فرق د خزو د تک په اکل چې کوم ممانعت صادر شوه د امر ډیر لخوا و. حال دا چې امر المعروف وزارت په خپل فساد قانون هم نه لري چې هغه لایحه کاری لایحه او قانون هم معلوم نه ده. او بیا امری لحاظ دا کار ممانعت دا خو دی وایي.
بله. خب آقای وزیر، همچنان این گزارش میگه که افزوده که طالبان تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق میکنند، اقدامی که بر اساس ادعای گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیمتر کرده. به نظر شما اساس مفکوره طالبان چی است؟ آیا طالبان در اقداماتشان افراطی رفتار میکنند یا بر اساس شریعت اسلام؟
این گزارش تا بند برزیابی نیازمند است. این بگوی گفتن این که در گزارش این بود داوری شود که میاد تفسیری از مذهب سنی، تفسیری متشدد از مذهب سنی، این محل نظر هست یعنی. اما در این شک نیست که اکثریت مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند که از مذاهب چهارگانه یعنی سنت و جماعت است. بران از این در گذشته هم همینجا بوده است که مذهب حنفی طبعا مذهب رایج و سائد در افغانستان است. بران این محل اشکال نیست که چرا مذهب حنفی در افغانستان نافذ اجرا باشد، اما این مهم است که در احوال شخصی و سایر قضایا باید پیروان مذاهب دیگر یعنی به ویژه مذهب اهل تشیع و تشیع جعفری که در افغانستان وجود دارد و یک سریه مردم افغانستان تشکیل می دهد، طبعا اینها حق دارند تا در مسائلی که مربوط به ایشان می شود در قضایای احوال شخصی یا قضایای مثلا خانوادگی باید مطابق فقه جعفری
بله. وزین صاحب، نړیوال ټولنې په شمول اکثریت مسلمان هیوادونو په دغه شان چې طالبان چلن کوي یا د شریعت تعبیرې پلي کوي او باندې انتقاد کړی دی. د اسلامي همکاري او سازمان هم حتی ویل دي چې دغه شان وضعیت چې طالبان د میرمنو پر وړاندې کوي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فکر کوي نړیوال ټولنې دغه کولای شي چې د طالبانو د راتونکو اقداماتو مخه ونیسي؟
ما نکوم چې دیواله ټول نه پدې وته ونه کې چې تل can you hear me بله
سلام جان ما داریم موزین صاحب بفرمایید
نړیواله ټولنه په دې وته ونه کې چې خپل طالبان باندې چې فشار راوړي چې هغه خپل تګلارې په دې اړه چې په نړیواله ټولنه طالبان حرکت او د سرپرست په دې وغه او په دې تشویق او ترغیب کې او د مختلفو وسایلو کار واخلي چې دوی د افغانستان کې د قانون حکومت خواته لاړ شي کله چې په امور کې اساسي قانون موجود دي صلاحیتونه مشخص دي دولت تګلارې مشخص دي پالیسی ستراتیژي مشخص دي نور فریق قوانین نشته نور لري نو کله چې د قانون دولتي د قانون حکومتي د ادارې ډېری مسائل په خپل حل کېږي اوس پیسې په افغانستان کې متاسفانه د قانون حکومت شتون نه لري دلته قانون نشته یعنی د هر څوک خپل فهم او برداشت او دوی هغه کوي په هغه د شریعت
بله ډېر زیات مننه وزیر صاحب ساسو لګړونه د خبرونه کې
یک جان ممنون از حضورتان په برنامه می برنامه سیدق خوش آمدید بینندگان عزیز در این بخش برنامه محترم دکتر یار محمد ترکی کارشناس و محقق منابع آب مهمان برنامه هستند و که با ایشان در مورد چگونگی استخراج معادن افغانستان و فواید و اضرار توافقنامه با شرکت های خارجی بحث خواهیم کرد
دکتر صاحب یو رپورت پام دیار مون خبرو دغه نورو ثبت تاسو را ګرځو مون سره پات شي د طالبان حکومت وایي چې د پنځشنبه په ورځ یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانون د استخراج او پروسس تړونه لاسلیک کړل د طالبان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي د دغه تړونو ارزښت باندې 6.15 میلیارد ډالر کیږي بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر سیړونکو وایي د قانون تړونه باید د نړیوالو معیارونو پر اساس وشي
د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې په ځینو کې به په ګډه توګه د افغان او بهرنۍ شرکتونو لخوا پانګونه کیږي د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په یو خبري کانفرنس کې وویل د دغه تړونونو له مخې د قانونو د استخراج موده له 15 تر 30 کلونو پورې ده
شپږ میلیارډ 1550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کړي
په دغه قانونو کې د تخار ولایت د چاب د سرو زرو کان د لوګر مسینک دویم کان په غور کې د سرب او جستو کان او په هرات کې د غوریان د وسپنې لومړی دویم او دریم بلاکونه شامل دي چې په ځینو کې به د افغان او چینایي ایرانی ترکیه او برېټانوي شرکتونو لخوا مشترکه پانګونه کیږي دا په داسې حال کې چې په اکثریت دغه تړونونو کې د حکومت ونډه ډیر لسنه نه خودل شوی د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د قانونو تړونونه ډیر دقت او مسلکي چلند ته اړتیا لري
باید قراردادونه ډیر معیاري او ډیر سنجول شوي وي چې په هغه کې د افغانستان ګټه خوندي اوسي البته معنی دا نه دی چې دا ټول ګټې متورسي دا عادلانه سچې بینري نورمونه اجازه ورکړي هغه سی وایي وسی او دا ډیر دقت ضرورت لري او په بیره دا پلاساو قرضونه ورکول خدای وکړي چې په هغه کې د وخت کمخ په بنسټ نیمګړتیاوې زیاتې نه وي
این شفافیت در استخراج معادن با توجه به قراردادهایی که در رابطه با شرکت‌های داخلی و خارجی انجام میشه نیازمند یک تفکر همه جانبه که جامع المنفعه برای تمام شهروندان افغانستان باشه میتونه مؤثریت بیشتر در واگذاری و ایجاد یک نوع زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر توسط تاجران خارجی و داخلی در داخل افغانستان باشه
د طالبان حکومت تر دې وړاندې یو چینی شرکت سره د امو سیند حوزې د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړی وو. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نادرو او ستراتیژیکو منرالونو، قیمتي کانو، طبیعي ګازو، پټرولیم او نورو سون توکو قانون لري. د ځینو سرچینو په خبره افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. سمیع الله جلانزی د امریکا غږ.
بازم به ادامه برنامه سیدقه خوش آمدین. دکتر یار محمد ترکی، کارشناس مسائل منابع آب و محقق و منابع آب با خود داریم. آقای ترکی، به نظر شما آیا حکومت طالبان که تا به حال مشروعیت ندارن میتونن چنین قراردادهای را امضا بکنن؟
تشکر شما. دایی به صحبت در مورد مشروعیت زیاد صحبت نمی کنیم، برای از اینکه تهداب چنین یک فیصله ها قبلا گذاشته شده. در سال 2010 افغانستان به اداره EITI پیوست. اداره EITI یعنی ابتکار شفافیت منابع معادن نام داره و از طرف انگلستانی ترتیب و جور شده. در اون زمان که باید ما 30 کشور عضو ازی بودن، ولی بعد تا امروز که ما چک کردم وبسایتشان 50 کشور عضویت شدارن، بجز انگلیس، ناروی و هالند، همه کشور، اکثر کشورها کشورهای غریب و رو به انکشاف هستند و اکثرشان بسیار زیر خط فقر زندگی میکنند و صرف منابع بسیار به دست خود دارند. این افغانستان در 2010 شامل ازی شد. مقصد اصلی داره ای است که تمام کشورها که منابع دارند باید منابع خود در دسترس شرکت‌های خصوصی قرار بدن و تنها رویالتی بگیرن، و اگر بس اونا میگن که به صورت غیر مستقیم این کشورها از منابع معادن مفاد میکنن، ولی اصلی معادن باید به شرکت‌های خصوصی قرار بگیره. و فعلا اداره طالبان هم با استفاده از این شرایط این قراردادها را امضا میکنن و من فکر میکنم که چون اونا قدرت به دست دارن، قدرت سیاسی به دستشان است، ساحات دستشان است، اونا میتونن قراردادها را امضا کنن. ولی ای که نتیجه از این قرارداد چی میشه، ای که به مردم افغانستان، به انکشاف افغانستان چی تاثیر میکنه، این مطالعه دیگه است که باید صورت بگیره.
ترک سبد معلومات لمقی، هغه شرکتونه چی طالبان و سره ترنون لاستیک کرده دی، ده کانون پا برخه که دیر مشهور شرکتونه ندی، آیا تاسو فکر نکوی چی ده طالبان یو دول پروپاگانده چی خیلی چی امنیت تامین شده و وضعیت خده و ده نرمال که دو پلور رواندی؟
من از دست فکر کنم چه ده شرکتونه پخپل دیاد طالبان لخوا جور سویدی او یا هم دی چینایان و ایرانیان و ترکان های آقای وادونه سی پا دی سلسله که گردون لری دی غوی لخوا جور سویدی او زین افغان چه دوی سر نزدی دی او دوی سر خر رابط لری او غوی دی پا سر که درولی دی. ز فکر کنم چه پا دی که با دی طالبان و دی چارواک و دین خپلوان هم شامل وی، یعنی دا تا سر تای دوم چې دا شرکتونه مشهور شرکتونه نه دي. د مادن او قانون او پرشته که بعض شرکتونه ډیر زیات تجربه و لري د کار او دغه شی په دې سلسله او په دې پریکړه لیکونو کې نه لیدل کیږي، نو ځکه د دې قراردادونو هغه اصلي موخه او د دې قراردادونو هغه اصلیت لکه ستر پوښتنې لاندې راولي.
خب آقای ترکی، طالبان میگن که تحت یک پروسه شفاف داوطلبی قرارداد کردن، به نظر شما چقدر این گفتای طالبان حقیقت داره و آیا این قابل پذیرش مردم خواهد بود؟
باید عرض کنم که شفافیت یک پروسه بسیار مغلق و طولانی است و نتیجه شفافیت باید مفاد به مردم باشم. کل نتیجه شفافیت باید باشه که چی اندازه در دسترخان مردم نان اضافه میشه، چی اندازه این منابع طبیعی که طبیعت خداوند بر ما داده ایر ما به خاطر منافع و رفاه مردم استفاده میکنیم. نه تنهایی که به نظرم شفافیت به این نبوده، برای اینکه نتیجهش معلوم است، شرکت هایی که گمنام هستن، شرکت هایی که نامشون معلوم نیست و همچنین کشورهایی که با استفاده از این خلاب و با استفاده از این وضعیت کنونی افغانستان میخواهند در سیستم معدن افغانستان شامل شوند، اینا به کدام پرنسیپ و به کدام اصول آمدن، در حالی که کشورهای دیگه هستن که بسیار زیاد تجارب بزرگتری دارن. ما که میبینیم تمام امی رشته امی معدن قسم تنظیم شده که معدن از جانب شرکت‌های خصوصی و کشورهای استخراج شوه، اونا صدها میلیارد دلار نفع ببرن و صرف موجودیت اونا در افغانستان، سفر اونا در توسط طیاره هواپیمای افغانستان و ترانسپورتیشن افغانستان و خریداری مواد و مال و نیروی کار، اگر اندازه مفاد را به افغانستان بیاره که اگر ما این را میزان کنیم،
بله،
ما فکر میکنم افغانستان ممکن است که کمتر از نیم فیصد هم از این نفعات ببره.
در اکس ابستونز و ناهلی و تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کانونو د استخراج لپاره زیربناو ته هم اړتیا ده. آیا افغانستان دا محل کافی زیربناوی لري؟
دا زیربنای بنسټونه د قراردادونو پر بنیاد باید جوړ شي. مثلا چینایانو د لوګر د عینکو د مسو پریکلیک لاسلیکو دغه پر بنیاد باندې دوی باید د اورګاډي پټلۍ جوړه کړې وای، دوی باید د اوبو بند جوړ کړی وای، همدارنګه دوی باید د لارو ډګرونو په مورد کې کار کړی وای. چون هغه وخت کې دا د دوی په دومره په ګټه نه و، نو پښه یې شاته کوله او بالاخره دوی پلمه جوړه کړه چې دلته تاریخي آثار دي او هغه تاریخي آثار پر بنیاد دوی کار ودراو. اوس چې په خطر شرایط دوی ته دا زمینه مساعده شوې ده، ډیر ارزانه د قرارداد دوی کړی ده. زه فکر کوم چې دوی مجبور دي چې کومه زیربنا جوړه کړي بالاخره. اما دا چې دا زیربنا به څنګه جوړه کړي، مثلا که دوی مس استخراج کړي دا به څنګه انتقالوي؟ اې دې لپاره که دا د دسکرو په شان باندې په لاریو کې دا بار کې خدا خو غلا ده، سمه دمه غلا ده د افغانستان څخه. اما که دوی اورګاډي پټلۍ جوړه کړي، سم ترانسپورټیشن سیستم جوړ کړي، د ماینونو دغه جوړ کړي، بیا نو دا معنا دې لري چې دغه هیواد په دائمی توګه او په پیسو سره په وګد محل لاس باندې دی ورکی پاتې کیږي. زه داسې فکر کوم چې د دې پروژې اجرا کول لومړی د زیربناو جوړول ته ضرورت لري او هغه شی چې دوی زړه نه ورته کوي. زه داسې فکر کوم چې ایوادونه غواړي د قانون استخراج کی او بیل زیربناو شکه په لاریو کې بار کې او یو چې دغه سیمه ماته احساس راپیږي.
ترکی یکی از مشکلات استخراج معدن در کشورهای روبه انکشاف رعایت نکردن معیارات محیط زیستی است. آیا فکر میکنین که در این قراردادهایی که طالبان امضا کردن مشکلات محیط زیست را در نظر گرفته باشند؟
البته متاسفانه افغانستان از رعایت محیط زیست، قوانین رعایت محیط زیست بسیار به فرسنگ ها فاصله گرفته. بزرگترین اصول روایت محیط زیست روایت شرایط زندگی انسان است. وقتی اگر انسان در بین یک معدن را میره و ارتفاع معدن 3 فوت یا 4 فوت است، 1 متر، 1.2 متر است، یک انسان چطور هر روز در اوج را بره و بالاخره استخراج کنه و بعد از دیم این خود یمی هم خلاف اصول محیط زیستی است. استخراج مواد کثیف از معدن، جلوگیری از سرایت سرب و جس در آبهای شومیدنی، اینا مسائل بسیار مهم هستند که به قیمت زیاد تنظیم و مدیریت میشه. کوالیتی یا کیفیت آب در نزدیک منابع معادن بسیار یک رشته مهم است. من فکر نمی کنم که در این رشته یا حکومت طالبان و یا هم این کمپانی ها کدام پالیسی و پلان داشته باشه.
دیره منانه ترک سب چی فدی بحث که ملو مکسر گردون رو کرد.
یک جان سپاس. بینندگان عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما در همینجا با پایان میرسه.
ساسول ملتیار دیر زیاد مننه. تربیه خیلی چاره.